6 عصر ایران، خبرها از رادیو فردا. وزیر خارجه ایران برای ادامه مذاکرات هسته‌ای وارد لوکزامبورگ شد. عباس عراقچی میگوید سرعت پیشرفت مذاکرات در حد انتظار نیست. معاون امنیتی وزارت کشور میگوید برهم زنندگان سخنرانی حسن روحانی خودسر بودند. درود شنونده گرامی، بکتاش خمسه‌پور هستم. وزیر خارجه ایران محمد جواد ظریف میگوید که تلاش میکنند در اولین فرصت کار توافقنامه نهایی میان ایران و 5+1 به اتمام برسد. وی که برای ادامه مذاکرات سنگین و حساس بر سر پرونده هسته‌ای امروز وارد لوکزامبورگ شده است، با بیان اینکه اختلافات همچنان برقرار است تاکید کرد که همه طرف‌ها از به گفته او زیاده خواهی و ادعاهای خارج از چارچوب‌های بین‌المللی خودداری کنند تا دستیابی به توافق ممکن شود. وزیر خارجه ایران با اشاره به آخرین روزهای باقی مانده برای نهایی کردن توافقنامه میان طرفین گفته است که توافق خوب بیشتر از چند روز دیر و زود شدن اهمیت دارد. محمد جواد ظریف در طول سفرش به لوکزامبورگ با وزرای خارجه آلمان، فرانسه و انگلستان دیدار خواهد کرد. مذاکره کننده ارشد ایران عباس عراقچی در حالی که وین را به مقصد لوکزامبورگ ترک می‌کرد، در گفتگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی پیشرفت روند مذاکرات را کمتر از انتظارات تهران خوانده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، عباس عراقچی با بیان اینکه متن توافقنامه پیچیده است و ابعاد مختلفی دارد گفته است که اختلاف نظرهای طرفین بر سر متن توافقنامه نهایی کمتر شده است. مذاکرات ایران و 5+1 در حساس‌ترین مراحل خود و در آخرین روزهای ضرب الاجل تعیین شده از سوی تهران و 5+1 در شهر لوکزامبورگ پی گرفته خواهد شد. گزارش حاکی است حمله صبح امروز طالبان به پارلمان افغانستان در کابل دفع شده است و مهاجمان کشته شدند. فریبا واحدی، گزارشگر بخش افغان رادیو آزادی در کابل.
روز دوشنبه پارلمان افغانستان گواهی حمله تهاجمی بی پیشینه‌ای بود، روزی که بر اساس اجندای ولسی جرگه قرار بود معاون دوم رئیس جمهور معصوم استانکزای نامزد وزیر دفاع را برای گرفتن رأی به این مجلس معرفی کند. در بحث آزاد جلسه عمومی نیز وکلا از ناامنی‌ها سخن می‌زنند، از ناکارایی حکومت در تامین امنیت افغانستان و حتی آوردن داعش به گونه عمدی به این کشور. قدرت الله زکی یکی از نمایندگان است که پیش از رویداد از آمدن دامن ناامنی‌ها به دروازه‌های شورای ملی و ریاست جمهوری هشدار می‌دهد.
از دولت مرکزی خواهش ما است هر از مردم افغانستان امین امنیت را کرده می‌تونه مردانه‌وار بیان بگن، اگر مشکل داره، اگر نمی‌تونه بر ما بگن که مجبور ما خود ما در پالی برادرای خود را احساس شویم.
تمامی نمایندگان پیش از این رویداد از چگونگی شدت ناامنی‌ها در کشور نگرانی می‌کنند، حکومت را کور و مصلحت‌گرا خطاب می‌کنند، اما شاید بی‌خبر از این که مهاجمان انتحاری خودشان را تا دروازه‌های شورای ملی رساندند. با پایان بحث آزاد، عبدالرؤوف ابراهیمی از هیئت اداری خواست تا سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور را برای معرفی نامزد وزیر دفاع به داخل تالار اجازه دهند، اما صدای وحشتناک نظم این مجلس را برهم می‌زند.
از دارالانشا خواهش می‌کنم میهمانان تشریف آورده باشند، دعوت بتند. خلیل در مورد غیابت اعضای محترم نترسیم، هیچ گپی نیست، نترسیم، وکی زبا میکنم.
شیشه های مقابل من در دفتر رسانه های شورای ملی از هم پاشید و نمایندگان مردم که آن طرف همین شیشه قرار دارند با سر و صدا از مجلس بیرون می شتابند.
دادم 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 د
در لحظات نخست با این همه ترس و وحشت، نمایندگان احساس می کنند که شاید شورتی برق بوده باشد.
شارتی برق است، لکه صدای محترم.
اما نه، این صدای نخستین انفجار به گفته قمندان امنیه کابل بود. مرد انتحار کننده نخست یک موتر مملو از مواد انفجاری را در نزدیکی دیوار وزارت تجارت و کمربند امنیتی شورای ملی می کوبد و راه را برای دیگر مهاجمان باز می کند. اما با صدای انفجار دوم نیروهای امنیتی به سوی مجلس عمومی شتافتند و تمامی نمایندگان و خبرنگاران را جایی که نسبتاً مسئول بود انتقال دادند. صدای انفجارهای پیهم و تیراندازی به گونه پراگنده شدت گرفت. در بیرون از ساختمان شورای ملی صدای 8 انفجار شنیده شد و مهاجمان انتحاری که به گفته عبدالرحمن رحیمی قمندان امنیه کابل 8 تن بودند، یکی پی هم در تلاش رساندن به دروازه های ورودی پارلمان بودند که پس از یک ساعت درگیری نیروهای امنیتی توانستند تمامی آنان را از پا درآورند.
امی از نفر مهاجم بود که از هر عرب بشد بایند. از اثر اینمی انتحاری که صورت گرفت، تعداد 28 نفر هموطنای ما که شامل 9 نفر طفل و زن هستند، سیاسر زن و خانم هستند و متبقی از این مرد هستند، بعد چیزا اینا مجروح شده بودند. 2 نفر شهید داریم که یک خانم است که در مسترک شهید شده بود و یک دختر خانم.
ظاهراً در داخل ساختمان شورای ملی نیز انفجار رخ داده است، چنان که شیرولی وردک یکی از نمایندگان مردم در ولسی جرگه در تماس با رادیو آزادی این موضوع را میگوید و به گفته او مهاجمان توانستند حتی مواد انفجاری را به کمک شخص داخل ساختمان شورای ملی چند روز پیش از این رویداد جابجا کنند و میگوید که یک ماه پیش نیز برای آنان از وقوع چنین رویداد هشدار داده شده بود. با این همه این رویداد ساعت 10 پیش از چاشت رخ داد و پس از یک ساعت درگیری و صدای 10 انفجار پایان یافت. با این همه قماندانی امنیه کابل میگوید در این رویداد به نیروهای امنیتی و نمایندگان مردم در پارلمان آسیبی نرسیده است، اما 28 غیر نظامی در این رویداد زخم برداشتن و 2 غیر نظامی دیگر که مشمول یک خانم و یک دختر نوجوان است کشته شدند. با این همه شاهدان عینی میگویند که صدای انفجار به پیمانه شدت داشت که حتی آنان را از هوش برد و از تلفات چیزی نمی دانند.
این طرف تیر شده ما سرک که میخواستم برم طرف شار. یک دفعه نپامیدم یک گرام شد لرزش کرده به زمین، افتیدم در زمین که بچه ما وار نشده باشه گوشه ما درد میکنم میاره.
با این همه وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که در این رویداد 31 غیر نظامی زخم برداشتند و 2 تن دیگرشان کشته شدند. این رویداد ساعت 10 پیش از چاشت امروز رخ داد و پس از یک ساعت درگیری پایان یافت. چند سال پیش نیز شورای ملی افغانستان گواه حمله تهاجمی مشابه بود. در آن رویداد مهاجمان انتحاری ساختمان شورای ملی را از یک ساختمان نیمه کاره هدف قرار داده بودند، اما در آن زمان نیز موفق به وارد کردن تلفات به کسی نشدند. شماری از نمایندگان مردم و باشندگان کشور وقوع چنین رویدادها را به ضعف استخباراتی و کشفی در کشور پیوند می‌دهند و هشدار می‌دهند که اگر نهادهای امنیتی بی‌پروایی را کنار نگذارند، حمله‌های تهاجمی در کابل افزایش پیدا خواهد کرد.
حمله صبح امروز طالبان به پارلمان افغانستان در کابل. فریبا واحدی گزارشگر بخش افغان رادیو آزادی در پایتخت افغانستان گزارش می‌داد.
گزارش این هفته کارنامه به باز پس گرفته شدن دستورالعمل دولت برای ممنوعیت امضای قرارداد کمتر از یک سال با کارگران مشاغل دائمی اختصاص دارد. برنامه کارنامه روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هر هفته از رادیو فردا پخش می شود. دوشنبه ها 8 شب و 11 شب به وقت تهران و سه‌شنبه ها 10 صبح و 1 بعد از ظهر به وقت تهران. با من بهروز کارونی در برنامه کارنامه همراه باشید.
گزارش از ایران هاکی است که اسماعیل عبدی دبیر کل کانون صنفی معلمان ایران به معاونت قضایی دادستانی کشور در تهران احضار شده است. پیشتر سایت کلمه گزارش داده بود که وی در اردیبهشت ماه به وزارت اطلاعات در تهران احضار شد و پس از 3 ساعت بازجویی تهدید شد که در صورت عدم استعفا از سمتش حکم 10 سال زندان او به اجرا در خواهد آمد. این فعال حقوق صنفی معلمان نیز از سمت خود استعفا کرد، اما کانون صنفی معلمان ایران آن را نپذیرفت. اسماعیل عبدی 4 بار بین سالهای 85 تا 88 بازداشت شده است. او در سال 1390 در دادگاه انقلاب اسلامی به اتهامات امنیتی به 10 سال زندان محکوم شد. کنشگران ملی مذهبی خارج از کشور با انتشار بیانیه‌ای اعمال فشارهای نامتعارف بر فعالان ملی مذهبی و به ویژه بازداشت حسین رفیعی را محکوم کردند. این بیانیه با اشاره به مذاکرات هسته‌ای بین تهران و غرب بر وعده‌های حسن روحانی رئیس جمهوری در رابطه با غلبه فضای سیاسی بر فضای امنیتی تاکید کرده و افزوده از اینکه وزارت اطلاعات آقای روحانی خود به عنوان یکی از موانع جدی تحقق این وعده بزرگ و مهم فعال است ابراز تأسف می‌کند. پایان نقل قول. حسین رفیعی عضو شورای مرکزی فعالان ملی مذهبی و استاد بازنشسته دانشگاه تهران است که هفته گذشته بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. حسین قویمی از رادیو فردا در گفتگو با دختر وی از بازداشت و وضعیت او در زندان پرسیده است. آنا رفیعی در تورنتو.
پدرم در واقع 26 خرداد ما در خیابون بازداشت شدن و اینطور که ما شنیدیم ماشینی در واقع جلوی ایشون پیچیده و گفتن که هم از نیروی انتظامی هستن، البته با همراهی عده‌ای از اطلاعاتی‌ها بودن و ایشون رو بدون نشون دادن حکم و در واقع به زور به اوین بردن. به هر حال حدود 4 روز هم در قرنطینه بودن که اعتراض کردن و گفتن که چون غیر قانونی هستش این بازداشت و حساب غذا بودن. ولی دیروز بعد از ظهر یه تماس تلفنی با منزل داشتن که ایشون رو به بند 8 بردن و به هر حال با اصرارایی که ما خانواده کردیم ایشون حساب غذا و داروشون رو در واقع گفتن پایان دادن که از اون موقع دیگه تماسی نداشتیم با ایشون.
با وجود اینکه پدرتون آقای حسین رفیعی اعتصاب غذاشون رو پایان دادند، الان انتظار و توقع شما از دستگاه قضایی چی هست؟
سوال ما از دستگاه قضایی این هستش که کلن پدر من برای چی بازداشت شده؟ به این دلیل که پدر من حکمی داشتن در سال 81 زمانی که با سایر نیروهای ملی مذهبی بازداشت شدن که طبق اون حکم حدود 4 سال زندان داشتن، ولی اون حکم هیچ وقت اجرا نشد و طبق قانون با گذشت حدود 10 سال 11 سال دیگه قابل اجرا نیست. حکم جدیدی که برای ایشون صادر شده توسط قاضی صلواتی در مرحله تجدید نظر بوده و همچنان تایید نهایی نشده. بر ما اصلا مشخص نیستش که علت بازداشتی بوده و حکمی داده نشده و در واقع یک جور کار بسیار غیرقانونی هستش و سوال ما این هستش که چه نهادی و به چه دلیلی پدرم رو بازداشت کردن. پدرم بردن به بند 8 و در واقع من خودم از شنیده ها و چیزی که خوندم میدونم که بند 8 به حال بند مناسبی نیست. لازم بهداشتی اعتراضات زیادی علیه شده و پدرم 70 سالشه و اگر قرار باشه که طبق اون حکم اولیه که در واقع دادگاه داده 6 سال رو در این بند با این سن و سال بگذرونه، من واقعا خیلی مطمئن نیستم که پدرم رو بتونم زنده ببینم بعد از 6 سال و امیدوارم که به هر حال رسیدگی بشه.
آنا رفیعی دختر حسین رفیعی عضو شورای فعالان ملی مذهبی و استاد بازنشسته دانشگاه تهران در تورنتو با حسین قویمی از رادیو فردا گفتگو می‌کرد. شهریار عدل صبح یک شنبه در فرانسه درگذشت. کامران عدل برادر او به خبرگزاری دانشجویان ایران گفته است که شهریار صبح یک شنبه پس از احساس درد در قفسه سینه به طور ناگهانی درگذشت و قرار است پیکرش به تهران منتقل شود. شهریار عدل متولد سال 1322 در تهران بود. او تحصیلات عالی خود را در رشته های تاریخ عمومی هنر و باستانشناسی در پاریس به پایان رساند و دارای دکترای رشته تاریخ ایران و آسیای میانه بود. شهریار عدل در یونسکو ریاست کمیته بین المللی علمی تدوین تاریخ تمدن‌های آسیای میانه را بر عهده داشت و در سال 2009 میلادی نیز مدال فرهنگ جهانی یونسکو موسوم به 5 قاره به او اهدا شده بود. فشرده خبرها 18:30 ایران.